بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این موضوعه که آیا ارتداد و جریان احکام مرتد این مشروط به این است که مرتد قبل از ارتداد علم به دین اسلام و حقانیت دین اسلام پیدا کرده باشه، بعد از این علم بیاد انکار کنه، یعنی در حقیقت مرتد یعنی منکر از روی علم، انکار عن علمن. مرتد یعنی کسی که در باطنش یقین دارد به حقانیت اسلام اما میاد انکار میکنه. آیا این موضوع برای ارتداده یا اینکه نه، مطلق انکار، مطلق خروج عن دین، مطلق تبدیل دین؟ یک کسی مسلمانه، فکرم نمی کنه که آیا این اسلام حق نیست، اما میگه مسلمانم، حالا پدر و مادرش هم مسلمان بودن، حالا بعد میره مسیحی میشه، اونم فکر نمی کنه حالا او حق هست یا نه، اما میگه الان تنصره. کدوم یکی از اینها ملاکه؟ خب عرض کردیم ما باشیم و روایات تعابیر متعدد داره. اگر ما بخوایم رو صناعت اجتهادی پیش بیاییم، میگیم وجهی برای تقیید وجود نداره. رو صناعت اجتهادی وجهی برای تقیید نیست، برای اینکه اینا تعارضی وجود نداره بینشون. یه روایت میگه من جهده، یه روایت میگه من خرجه، یه روایت میگه من انکره، یه روایت میگه من تنصره. اینا بینشون تعارضی، حتی تعارض بدوی هم بین اینها نیست. آخه بین اطلاق و تقیید یا عام و خاص تعارض بدوی وجود داره، اما اینجا تعارض بدوی هم نیست تا ما بخوایم در اینجا تقیید بزنیم. اما چون اینجا در بعضی از آیات قرآن قید من بعد ما تبین لهم الهداست، که قبلا هم من یه اشاره کردم وقتی این آیه رو میخوندیم، گفتم این رو دقت کنید بعدا کار داریم به این آیه، بگیم که از این آیه من بعد ما تبین لهم الهدا در یکی از همین آیات ارتداد که عرض میشود خوندیم، حالا من آیه رو باز پیدا کنم، آیه 109 بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. یعنی اهل کتاب دنبال این هستن که شما رو مرتد کنن بعد از ایمانتون، شما رو کافر کنن من بعد ما تبین لهم الحق. یا به نظرم در یه آیه دیگری من بعد ما تبین لهم الهدا هم بود. بخونید اون آیه چند تا بله آیه 25 سوره مبارکه محمد هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ان الذين ارتدوا علی ادبارهم من بعد ما تبین یا یتبینوا من بعد ما تبین لهم الهدى. حالا من ریز نوشتم اینجا، چشمم درست نمیبینه. خب ببین، در دو تا آیه این قید رو ما داریم و نمیتونیم بگیم این قید یه قید توضیحی یا قید قالبیه. یه وقت میگیم آقا این من بعد ما تبین لهم الحق یا من بعد ما تبین لهم الهدى قید قالبیه یا قید توضیحی، اینا نیست. این قید احترازیه. قاعده این است که الاصل فی القیود ان یکون ان تکون احترازی. یا لذا قرآن ارتداد رو که عذاب و اینها برش مترتب میکنه، از شیطان سول لهم و املا لهم، قید علم رو داره. یعنی مرتدی این احکام برش بار میشه که یقتل، یقسم یا تقسم اموالو، بانت زوجتو. این سه تا حکم بسیار سخت در دنیا، عذاب علیم در دنیا، عذاب علیم در آخرت هم سر جای خودشه. این جاییست که یک کسی تبین له الهدى، بدون اسلام حقه. البته این که میگیم بدون اسلام حقه، نه این که حتما با برهان فلسفی. اینو توجه داشته باشید، بگیم آقا من بعد ما تبین لهم الهدى، یعنی ولو با یه معجزه، ولو با یک کرامت، ولو با یک به چیزی که یقین پیدا کنه خدا حق، پیامبر حق، قرآن حق. همین اون که نوع مردم هم دارن، این رو نوع مردم تبین لهم الهدى. پس ببینید این قید وجود داره. حالا پس اگر یه کسی ولد علی الاسلام، رسید به سن بلوغ، بعد میگه خب آقا من حالا میخوام تحقیق کنم، الان فعلا من در حال شکم، اینجا ما نمیتونیم احکام مرتد رو بر او بار بکنیم. اون روایاتی هم که میگه من شک فقط کفر، اونم من شک بعد تبیین و بعد العلم. یعنی یک کسی حالا علم پیدا کرد، بعد العلم اذا شک، یا بعد العلم خرج کاملا، یا بعد العلم شک. چیا؟ همه آیات قرآن. نه، آیات قید احترازی داره. ما با آیات، ببینید عرض کردم، با آیات باید یک کشف عنوانی تو خود روایات بکنی. اساساً ببینید آیون روایات، مخصوصاً اگه در یه موضوعی روایات متعدد با تعابیر متعدد بود، ما اینجا باید اولاً عرض بکنم خب ما باشیم و روایات همینه، درسته، تنافی وجود نداره. میگم آقا مرتد، سواء علم او لم یعلم، کسی که انکر شک، اینا همه میشه مرتد. اما بالاخره آیات هم یکی از ادله محکم این بحث ارتداده. این قید تو آیات وجود داره ولی تو روایات نیامده. حالا ممکنه بگیم که خب تمام این روایات مقید به آیه بشه. خب این که مسلمه که آیه حاکمه بر روایاته، آیه حاکم بر روایاته. اگه در آیات قیدی بود، قیده، قید احترازی هم هست، اون وقت اینجا تنافی حاصل میشه. اگر ما گفتیم این قید احترازیه، نی اذا لم یتبین له الهدى و انکر فلیس بمرتدن، این با اطلاق روایات منافات پیدا میکنه، تقیید میزنه و یا بگیم حاکمه. حالا این طرف قضیه که روایتی بیاد آیه و اطلاق آیه رو تقیید بزنه داریم، فراوونم داریم. اما اگر یه قید مهمی در یه موضوعی در آیات بود، فرض کنیم تو روایات نیامده، البته همه روایات هم به دست ما نرسیده، این روایاتی که حالا در دست ما هست. خیلی خوب متوجه شدم، بخواد اونجا لهم الحق داره، ولی اینجا چی میفرمایید؟ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. لهم به هم مرتدین میخوره دیگه اینجا. چرا؟ از شیطان سول لهم و عمل لهم. بالاخره این موضوع برای مرتده. ببینید آقای فیروزدار، این موضوع برای مرتده، یعنی مرتد کسی است که تبین له الهدى. نه خب اونا از اول، اونا مرتد درش معنا نداره، اونا از اول اصلا نیومدن مسلمان میشن. منتها حالا همین یهودی اگه آمد تبین له الحق مسلمان شد، بعد دو مرتبه کافر شد، این میشه مرتد. نه یه مستاقشونه، بله یه مستاقشینه، یه مستاقشینه، یعنی من اسلم و علم به اسلام، علم عرض کنم، علم حتی عرفی عادی، نه علم برهانی، این ظاهرش هست. لذا ما میتونیم این قید قرآنی رو حاکم بر همه عرض میکنم این روایت قرار بدیم. حالا ببینید آیون، یه نکته اجتهادی دیگه هم عرض بکنم. درسته ما وقتی بخوایم اگه با قطع نظر از آیات، حالا هازا با توجه به آیات این نتیجه رو ما گرفتیم روشن، که ارتداد جاییست که انکر خرج شک همش بعد تبیونه. اما با قطع نظر از این آیه شریفه سوره مبارکه پیامبر، ببینید حالا اگر واقعا ما آمدیم گفتیم تو این روایات تنافی وجود نداره، یکی داره جهده، یکی داره شکه، یکی داره خرجه، انکره، بگیم خب حالا چون تنافی نیست پس بگیم آقا هر کدوم به موضوع خودشو داره، یا اینکه بیایم قدر متیقنگیری از موضوع بکنیم، بگیم آقا قدر متیقنش جهده، یعنی از در عقلایی، عقلا میگن آقا شما اینجا به یه روایت تنها، کما که حالا فرض کنید در یه قضیهی 10 نفر میان خبر میارن، منتها این خبرها تعابیر درش مختلفه، خب شما میدید قدر متیقن میگیرید از اینها. اینجا با قطع نظر از بحث اطلاق و تقیید باید از این عناوین یه قدر متیقن ما بگیریم، بگیم ما قدر متیقنه از موضوع ارتداد، چون ببینید اصل عدم و جواز القتله، اصل عدم و جواز تقسیم الامواله، اصل بقاء نکاهه. حالا قدر متیقنی که با او بخوایم با این اصول مخالفت کنیم کجاست؟ قدر متیقنش انکار از روی علمه، یعنی باز خود کلمه جهده میشه قدر متیقن، نه اینکه بگیم حالا میاد تنافی داره تا بگیم آقا تنافی نداره تا بخواد تقیید بزنه. میخوایم اینو عرض کنیم، ولو از راه صناعت اطلاق و تقییدم وارد نشیم، اما قدر متیقن میگیریم، میگیم بالاخره ارتداد قدر متیقنی داره. قدر متیقنش اطلاق نیست، اطلاق برای ما مشکوک، قدر متیقنش انکار از روی علمه. چی آقا؟ شک داریم، نمیدونیم که آیا واقعا اینجا مولا اطلاق رو اراده کرده یا نه. اولا ببین حالا یه نکته هم عرض بکنم، دو تا بحث شد، این دوتا بحث در یه جاهایی به هم میرسن. یه بحث این شد که آیا صاحب جواهر و کشف اللسام و اینها گفتن در ارتداد باید ازهر الاسلام، یا تعبیر میکرد مما یصف و حل اسلام، آیا اظهار اسلام لازمه یا نه؟ خب ما اونجا اون روایاتی که صحابه جواهر روش استدلال کرد گفتیم مطلقه، بعد از بعضی از آیات این قید رو به دست آوردیم، برگشتیم از حرفمون، گفتیم تو روایات داره ارتد بعد اسلامه. حالا این علم رو هم اگر همون بگیریم، بگیم اصلا اینا دوتا بحث نیست، این ارتداد که میگیم بعد العلمه یعنی بعد همون اظهار الاسلامه، و وقت اون آیات هم که میگو اصل ارتد بعد ایمانه یا بعد اسلامه دلیل میشه. اگرم گفتیم نه آقا اینا دو تا بحثه، یه اظهار اسلامه یا علم به اسلام داریم، که به نظر بعید برسه دو تا بحث جدا باشه، ولی توی کلمات نه درست تفکیک شده نه درست اینها تبیین هم شده، به نظر میرسه اینا یک بحثه. دقیق تر بخوایم حرف بزنیم، این که آیا ارتداد بعد العلم یک، یا ارتداد بعد اظهار الاسلام دو، ولو به حسب ظاهر تفاوتی بینشون وجود داره ولی واقع بحث یکیه، آیا ارتداد جاییست که کسی تبین له الحق و ازهره، یا نه این دخالت نداره. اون وقت اون آیاتی که خوندیم عرض میکنم که ببینم اون آیات رو اگر اینجا یادداشت داشته باشم، داشت که بعد اسلامه یردوکم، ببینید یرو در سوره آل عمران آیه 100، یردوکم بعد ایمانکم، عرض میشود که اون بعد اسلامه هم داریم تو آیات. خب اگر این باشه باز دیگه مسئله روشن‌ترم میشه، یعنی دیگه ما دلیلمون فقط منحصر به اون بعد ما تبین لهم الهدى نیست. چی فرمودید آقای دباغ؟ در آیه؟ نه ببینید مفهومیست، یعنی قرینه داریم که در مقام مفهومه، وصف به خودی خود مفهوم نداره، درسته، الا اونجایی که قرینه داریم مولا در مقام بیانه، در مقام مفهوم گیریه، اینجا پیداست در مقام مفهوم گیریه. میفرماد ارتدوا من بعد ما تبین لهم الحق، ما تبین لهم الهدى، یعنی اینا هدایت براشون روشن شده بوده، یعنی خدای تبارک و تعالی میخواد برای ارتداد اونجایی که کسی هنوز حق و هدایت براش روشن نشده او رو من موضوع حکم قرار نمیدم. ارتدادی که پس ببینید شد من بعد ما تبین له الهدى، اگر اون آیه من بعد اسلامه پیدا کنید یا تو روایات بود ظاهرا، ها بخونید 74 سوره توبه رو، 74 توبه، یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا کلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم. ببینید این نمیشه اینجا گفتش که این دیگه قیده مثلا توضیحیه، قید قالبیه، این قید احترازیه، یعنی ملاک مرتد. پس ببینید هم از آیات هم از روایات مرتد کفر بعد الاسلامه، کفر بعد تبین الحقه، یا شک بعد تبین الحق. ببینید اون یه روایاتی داریم که من شک فقط کفر، یعنی من کان عالمن ثم شک فقط کفر، نه این که بگیم آقا اگر کسی به بلوغ رسید حالا میگه آقا من اول کارمه میخوام تحقیق کنم نمیدونم اسلام حقه یا نه، بگیم ها همین مجرد یه شکری تو کافر هستی و احکام مرتد بذار جاری بشه، نمیشه به این یعنی شما ولایت دارید در بنده بله. خب یادتونه پس آقای قوی دل اونا رو وقتی میگفتیم که ما بودیم اون چهار تا روایتی که صاحب جواهر بهش تمسک کرد، میگفتیم اون روایات میگه این اسلام حکمی هم کافیه، اما این آیاتو که بعدن بهش رسیدیم از اون حرف برگشتیم ما، نه تفسیر نمی کنه، نه نه از اون حرف برگشتید. ببینید اون باز توضیح دادن. الانم عرض میکنم شما این آیه شریفه سوره توبه و کفرو بعد اسلامهم، سوالی که تو هیچ تفسیری پیدا نخواهید کرد، نه سوالش رو نه جوابش رو، آیا اسلام مراد اسلام ان علمنه یا اسلام حکمی را هم شامل میشه؟ من برگشتم از اون حرف آقا، باز دوباره میگید و خیلی ولایت داره آیا میده علایه. ببینید این رو قشنگ، این رو خوب دقت کنید. کفرو بعد اسلام هم، ما نمیتونیم بگیم این اسلام حکمی رو شامل میشه. این ظهور در این داره که ان علمن، بازم عرض میکنم نه ان علمن فلسفیین، ان علمن براش روشن میشه که آه خدایی هست، قرآن درسته، پیامبر حق بوده و همین اندازه. بعد اسلام هم مراد همینه. خب چی؟ خیال کرده؟ نه نه، اگه ان علمن نبوده ارتداد نیست. نیست، نه نیست ارتداد. بله. و اون ببینید این بحث خیلی مهمه، یعنی توی مصادیق مرتد در زمان ما این خیلی مهمه که حالا میگم یه جوونی تازه به سن بلوغ میرسه، مخصوصا این مسلمان ها، افرادی که اولادشون در کشورهای اروپایی به سن بلوغ میرسه، قبلا هم زیاد نامه مینوشتن، آه این بچه میگه من تازه میخوام تحقیق کنم، ما چه کار با این بکنیم؟ نمیشه بشه این مرتده، این باید تحقیقشو بکنه و انشالله به نتیجه درست برسه. چی؟ علم عرفی عرض کردم، علم عرفی، علم عرفی. بالاخره روایات هم چون خود ائمه فرمودن روایات ما رو عرضه کنید به قرآن، این عرضه کردن به قرآن این نکته خوبیه که حالا من دارم الان در جوابشون عرض میکنم. بید آقا اون عرضه کردن به قرآن یه جهتش هم این است که اگر یه قیدی در آیات بود تو روایات ما نبود، اون قید رو بیارید تو روایات، چه اشکال میده؟ نه نه، ما این همه جا توسعه، ما حکومت توسعه را آقای رحمان پور زیاد گرفتیم، نمونه زیاد داره، مراجعه بفرمایید. نه خب اینجا دیگه غیر از تزیق راهی نداریم. خب نه، روایت نمیاد آیه رو توسعه بده، آیه میاد روایات رو تزیق میکنه. بله. خب این یک بحث. بحث دیگری که این بحث تمام شد به حمد الله. بحث بعد در همین ارتداد این است که در مرتد فطری آیا ابوین هر دو باید مسلمان باشن؟ بعد بگیم این بچه‌ای که انعقاد نطفه‌اش در حین اسلام ابوین بوده، بعد اگر بعدن مرتد شد میشه مرتد فطری؟ یا نه اگر احدهما هم مسلمان باشن کافیه؟ خب اون جایی که هر دو مسلمان باشن که اصلا بحثی نداره، این مورد اختلاف هم نیست، عرض میکنم اجماع داریم یک، بالاتر از اجماع ضرورت دو، سوم دلیل سوم موثقه عمار که در موثقه عمار آمده و کل مسلمن بین مسلمین، که آقا این تعابیر رو سعی کنید تو ذهنتون اصلا مرکوز کنید تعابیر رو. خب این درش خلافی نیست. حالا اونی که محل خلاف اینه، اگر احدهما مسلمان بودن اینجا یا عنوان مرتد فطری پیدا میکنه یا نه؟ اینجا ادعای اجماع شده، یعنی برخی ادعای اجماع کردن بله اینم مرتد فطری اگر پدر یا مادر مسلمان باشن. اینجا به دو دلیل باز غیر از مسئله اجماع تمسک شده. یک دلیل روایات. کدوم روایات؟ همون روایاتی که یکی دو جلسه گذشته در مورد صبی ما خوندیم، در همون جلد 28 وسائل ابواب و حد المرتد صفحه 546 باب 2 حدیث 1. دو تا روایت هم بیشتر نداره. ما رواه عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی السبی یختار و شرک و هو بین ابوی. این سبی هو بین ابوی یعنی هنوز مستقل نشده و بالغ هم نشده، هنوز داره با پدر مادرشه، مستقل هم نشده، بالغ هم نشده، اما مراهقه، مشرک میشه. سوال میکنه ما با این سبی رو اعتنا نکنیم، بگیم حالا سبیه و بگیم که مسلوب العباره هم هست. حالا گفت من نعوذ بالله خدا رو قبول ندارم یا اسلام رو قبول ندارم، اما رهاش کنیم؟ امام علیه السلام فرمود لا یترک، اینو نباید رهاش کنید. خب لا یترک توی روایت بعدیش داره که یضرب علی الاسلام، باید این پدر و مادر این رو تربیتش کنن، حتی اگر نیاز به زدن هم داره بزنن شو رو، منتها حالا زدن در فرضی که اثر هم داشته باشه، اینا قیودی است که از جاهای دیگه معلوم میشه. منتها بعد و زاکه اذا کان احد و ابویه نصرانی، یا یعنی اگر یا پدر یا مادر نصرانی دیگری مسلمانه، این لا یترک. بعد روایت دومش که روی نقل صدوق روایت صحیح است، صحیحه عبان عن ابی عبدالله علیه السلام فی السبیه ازا شبه، سبی وقتی که تنومند میشه، یعنی یه خورده هیکلی پیدا میکنه، رشدی پیدا میکنه، فختا ولی بالغ نیست. عرض کردم صاحب وسائل، حالا من کمتر دیدم صاحب وسائل از حیث معنا نه از حیث نتیجه، صاحب مسائل اشتباهی در اینجا کرده. این شبه رو معنی چی معنا کرده؟ بلوغ معنا کرده. در متن وسائل داره که بعد از اینکه سبی بالغ شد، در حالی که نه، هم اون ما بین ابوی و این شبه چی فرمود آقا؟ چرا شبه؟ نه، شاب به خودش میگن، شابون شبه هم داریم معلوم، اما عاملی که این رو رشد میده بعد میگه شبه. در لغت هم مراجعه کن، شبه سبی یعنی تنومند شد، نمیخوام بگیم تنومند هست، شد یعنی الان در همین روند رشدش شبه. فختار، بله عرضم لغت به صورت مجهول هم آورده دیگه، هم شبه داریم هم شبه، هر دو. اینطور نیست که فقط لازم استعمال بشه. فختار النصرانیه و احد و ابویه نصرانیون، این اختیار کرد نصرانیت رو و یکی از پدر و مادرش نصرانیه. او مسلمین، یا ابویهش مسلمن، یکی از این دوتا یا هر دوشون، که حالا این نسخه بدل داره مسلمین. قال لا یترک ولکن یضرب علی الاسلام، اینم یضرب علی الاسلام. پس ببینید از این دوتا روایت به خوبی استفاده میشه که سبی اگر یا پدر یا مادرش مسلمان بود، نطفه او انعقد علی الاسلام. به عبارت اخرى همینی که تو کتاب البی شما خوندید که سبی ملحق به چیه؟ اشرف الابوینه. دلیلش همین دو تا روایته. اینکه سبی ملحق به اشرف الابوینه، دلیلش این دو تا روایتی است که خوندیم. اون وقت عجیب اینه، مرحوم شیخ در خلاف اونجا میگه اگر سبی مراهق مرتد شد یقتل اگر توبه نکنه. یعنی او رو هم مثل مرتده قرار داده، مثل زن مرتده. و یک استدلالی میکنه شیخ طوسی که ما تو روایات حدود داریم که صبی اگر به 10 سالگی رسید حدود برش جاری میشه، وصیتش نافذه، عتقش نافذه و به هم به این روایات تمسک کرده. دیگران هم از مرحوم شیخ جواب دادن که ما نمیتونیم به این روایات در ماننفی تمسک بکنیم، برای اینکه اون ادله‌ای که میگه رفع القلم عن السبی فقط به یک موارد خاصی تقیید خورده، به نفوذ در وصیت، نفوذ در عتق، یا حالا حتی بعض الحدود مثلا، بعض الحدود مثلا. اما دیگه نمیتونیم بگیم آقا قتل هم در موردش باید بیاریم و جاری بکنیم. علی کل حال این یک دلیله برای این که اگر احد الابوین مسلمان بود این عنوان مرتد فطری رو پیدا میکنه. یه دلیل دومی هم وجود داره که این رو انشالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. درشت آقا سامر نمیشه 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 نمیش